ستاره کاشتی توی شبامون، رفتی کنار ستاره هامون. اگه گل بودی از دلم میچیدم، تو خوابم ارسانی میدیدم، من تو رو به همون رویاها بخشیدم.
خب بسیار تشکر که با کافه صبح رادیو دری همچنان امراه بودین. بخشای مختلفه به شما تقدیم کردیم به امید که مورد توجه استفاده شما قرار گرفته باشه. از جمله دقایق عمده ای از برنامه به موضوع امروز اختصاص پیدا کرد که شجاعت در جامعه چگونه نمایان میشه. خانم مریم نگفتن از کدام ولایت، گفتن چون در قصهشان معلوم است که از ولایت بامیان است. گفته که من خوش دارم یک کوهنورد شوم، اما با توجه به محدودیت هایی که برای خانم ها و دختران در افغانستان وضع شده، گاهی دور از چشم حکومتی ها با کوه میرم و تمرین میکنم. آرزوی موفقیت برای شما داریم. انشالله که تمام دختران و زنان افغان بتونن سهم یک شهروند فعال در افغانستان داشته باشند. پیامک بعدی از جناب فیصل خان از جلال آباد است. گفته در این روزای گرم سال تحمل گرمی جلال آباد بسیار شجاعت میخواد. هوا بسیار گرم است، اما ما مسئولیت شهروندی خود بالاتر از این گپا میدانم و تحمل میکنم گرمای جلال آباد. و پیامک بعدی نشته که اگر بتونی بدون قرض و قوال زندگی خود پیش ببری، آدم بسیار محکم و شجاعی هستی. ایره داراب از مزار شریف بر ما روان کرده. خب شجاعت و دلیری موضوع این هفته کافه صبح بوده که در خدمت شما بودیم و امروز از شجاعت در جامعه چگونه نمایان میشه با شما صحبت کردیم. فردا هم گلچین برنامه های شنبه تا چهارشنبه با شما تقدیم میشه که انشالله بشنوین و لذت ببرین. و اما هفته بعد از چیکار بزنیم؟ هفته بعد درباره آدم‌های قابل اعتماد صحبت می‌کنیم و سؤال روز شنبه ما ایست که اعتماد اجتماعی چی است و در جامعه به چه کسی اعتماد کنیم. انشالله که با این محوریت روز شنبه و هفته بعد همراه برنامه مختلف کافه صبح باشین. انشالله ما هم بتونیم به خوبی خدمتگزار شما باشیم. خدا حافظ شما.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari/ شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
خدا خالق آسمان، بنام خدا خالق این جهان، بنام خدا رازق آب و نان، بنام خدایی که هست مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. قندیلک‌ها، شاپرکی‌ها، مهربانا، شیرین زبانا، سلام و سلام و سلام. سلام برای ماه شما اطفال قند، سلام به کلانه عزیز و مهربانتان، خوش آمدین همگی شما به برنامه شاپرک. 15 دقیقه همراه هم هستیم و دلمون میخواهی که شما حتما شنونده برنامه امروز باشین. دوستای گله، اگه خوش دارین که در برنامه خودتان شاپرک گپای تانه مب خانم، پس پیامکای تانه بر ما روان کنین. ما یک شماره داریم و منتظریم که پیامک‌های شما را دریافت کنیم. 07-9-4-7-1-7-1-4-4. بله، پیامک‌های تانا به این شماره روان کنین. ما حتما پیامک تانا با نام خودتان میخوانم.
دین دین دین، اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دوستای عزیز، امروز ما رفتم بیرون به خاطری که میخواستم یک ذره سودا بیارم. اما تو که میامدم طرف خانه، چشمم به درخت زردالوی همسایه افتید. بیخی میوایش رسیده و آبدار شده بود. یادم از وقتی آمد که نو همسایه ما این نیال ریزه را کاشته بود در زمین. فکر کنم تقریبا یک 7 سالی وقت گرفت که این درخت زردالو داد. خیلی خوش شدم که بالاخره ای درخت میوایش رسید. میفهمین؟ خو اول یک نیالک ریزه بود. همسایه ما بسیار خوب از اون مراقبت و نگهداری کرد. در سرما و گرما فکرش طرف همین نیالک بود. صبر و حوصله کرد تا که بالاخره این نیال تبدیل به درخت شد و میوه داد. دوستای عزیزم، زنگ در است. با اجازه تان ما برمم دروازه رو باز کنم ببینم کی است. منتظر مهمان خونه بودم. یک دقیقه صبر کنی. با خدا مرا شرمنده کردین. اطفال عزیز، اگه بدونین کی آمده پیش ما و چی آورده بر من؟
با اجازه که من خودم سلام علیک کنم.
خواهش میکنم.
سلام اطفال عزیز، نواسای قندم، الهی که جارتان جور باشه.
بیخی باز آمد هفتیدین بی بی جان، خیلی خوش آمدین.
از دخترم چیز آمده؟ ما برنامه را میشنیدم که از درخت زردالوی اولی ما میگفتی. گفتم تیزه کده چند تا برات بشینم بیارم که نوش جان کنی.
تشکر، بسیار لطف کردین. ما خودم میدیدم که چه خبری درخت زامر کشیدین بی بی جان. اما را قصه میکنم بر طفلای عزیز.
راست میگی، وقتی که این حالک خریدم بیشتری ها میگفتن که محال است که خوب رشد کنه.
خب
نمیفهمم که درخت زردالو شوه و بتانم بر تو میوه بتن. اما من خودم شق کردم، گفتم که نمیشه بخیر، من مراقبت میکنم تا ای کلان شوه و من زردالو بته.
بیشکتم بی بی جان، نام خدا به ای اراده.
زنده باشی دخترم. خلاصه ای که در وقت مناسبش به درخت او میدادم، بهش رسیدگی میکردم، کد مناسب برش میدادم.
درسته.
بابا جانم به من کمک میکرد، خاک باغچه را بیل میزد و یک کد کارهای دیگه. خلاصه ای که ای درخت به ما ثمره داد.
خب خیدو نفری به ای درخت رسیدگی کردیم.
آه دخترم، چون واقعا ای درخت دوست داریم. ای درخت رشد کرده میرفت، من خوش میشدم مثل یک تفوری.
بیل جان، یادم میه که یک دفعه نواسیتان میخواست به امی درخت، البته وقتی که نهال بود، دست بزنه. باز برش میگفتی نی 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 دست نزن، دست نزن، خشک میشه، خدای نخواسته شاخ چایش مشکنه. یادم هست امون نواسگه که تان که آمده بود.
ای بلاگر، خوب یادت مانده.
خب ما
همسایه
همسایه دیوار با دیوار هستیم بی بی جان. خودم دیدم صدایتانم می آمد دیگه.
درست است، زیاد برشان می گفتم که مراقبت کنند دست نزنن. خلاصه ای که دخترم، امی که ای درخت بالاخره ثمر داد بسیار مرا خوش ساخت.
بله واقعا مست خوبی داره. شما واقعا صبر و حوصله به خرج دادین و مثل یک مادر مهربان از اون نهال خورد مراقبت کردین، هرچی هم که نیاز داشت برش فراهم کردین، ناامید نشدین و امروز خدا را شکر به به چه زردالوهای مقبول و مزه‌دار هم دیده میشه.
دختر،
ولی امروز میتونین نتیجهش را ببینین.
درست است. بله بر ثمر دادن هر چیزی، نه فقط یک نهال خورد، باید صبر کرد تا نتیجه خوبی گرفت.
درست.
بدون صبر هیچ وقت اتفاق نمفته.
با اجازه تان بی بی جان، خیمه برو میواره داخل یخچال بانم، یک پیاله چای بر شما بیارم، یکمک کلچه نمکی و محسگم.
نه دخترم، بیشی نمیخوای از آمد بکشی.
ایدانی ما پس میم
الا مردف هم میاییم تو در آمد بفتی. به به، عجب چای، هم خوشتم هم خوش رنگ.
نوش جانتان. میگم بی بی جان، شما به همه کارا میتو صبور هستین نام خدا؟
خب راستش دخترم، گفتم برات که بدون صبر در کارا نتیجه دلخواه خدا نمیگیریم. ما مسلمان هستیم و بزرگان دین ما همیشه ما را به صبر سفارش کردن. البته خودشان هم الگوی خوبی در این زمینه بر ما هستن. باش که ما بر تو یک مثال بزنم.
بله.
مثلا حضرت زینب صبورترین انسان ها هستن.
درسته.
فدای بی بی جان شام، درد و رنجی که ایشان کشیدن و صبری که داشتن.
بله بی بی جان، حضرت زینب سلام الله علیها اسوه و الگوی صبر و بردباری هستن. ما واقعا باید از صبر ایشان یاد بگیریم.
درست است جانم. مولایی که در حوزه ما می آمد در باره صبر حضرت زینب فدای شام گپ می زد، می گفت که ایشان بسیار صبور بودن. اگر یادت باشه دخترم، تو هم بودی اتفاقا امروز.
بله بودم بی بی جان.
یادت هست وقتی که می خواست صبر حضرت زینب معنا کند چی گفت؟
بله گفت صبر حضرت زینب سلام الله علیها در واقع عاشورا به معنای ایستادگی است، به معنای مقاومت در برابر مشکلات و مصیبت‌های بزرگ است.
آفرین.
گفت به معنای تحمل سختی‌ها برای رضای خداست.
بله دقیقاً. البته ایران برات بگویم بچیم که این صبر تنها به معنای تحمل رنجا نیست، بلکه خب یک جایی دلاسایی کردن از اطفال و زنانی هست که عزیزای خود از دست دادن.
درست است.
و در یک جایی هم رساندن پیام عاشورا و گوش جهانیان است. دخترم، صبر زینبی یعنی استقامت، یعنی ایستادگی، یعنی سر گپ حق ماندن در سخت‌ترین شرایط.
درست است. حضرت زینب سلام الله علیها با صبوریشان گپ حق به گوش دیگران رساندن.
درست است دخترم. اطفال قند، از ما به عنوان یک پیچ سفید، به عنوان یک کلانتر، به شما نصیحت. کوشش کنین که از همین خرد ترکی صبوری را یاد بگیرین.
بله.
تا در آینده به خیر و به سلامتی زندگیتون پرثمر شوه.
بیبی جان، اطفال شاپرکی بسیار صبور و فامیده هستن.
بله، نام خدایشان درست است. من شما را بسیار دوست دارم نواسای قندم. راستی دخترم، بله. تو ساد داری نداری؟
بله بیبی جان، اون پیش روی تان است.
گوباش ببینم. اوه دیرم شده، میفهمی غذایم در روی گاز است. ما برام که یک وقت غذا نسوزنه. باز بابا کلان اولادا میایه میگه که چی داریم چاشت.
بسیار خوب، بسیار خوش آمدین بیبی جان. تشکر که امروز در کنار ما بودین.
زنده باشی دخترم. تشکر از خودت.
شما دوستای عزیز، شنونده برنامه شاپرک از رادیو دری هستین. از شما میخوایم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزم، در این لحظه ما میخواییم به یک پیامک بخوانم. خدا را شکر پیامک از طرف شما زیاد به دست ما رسیده. یک بچه خوب به نام احمد رضا جان از مزار شریف پیامک بر ما زده و نوشته کرده که سلام خاله جان، ما برنامه شما را بسیار خوش دارم. تشکر که هر روز بر ما برنامه نشر میکنین. ما چیزای زیادی از شما یاد گرفتیم. عزیزم احمد رضا جان، خوش هستم که شنونده قندی رقم خودت دارم. شما خودتان نام خدا فامیده و شیار هستین. ما فقط براتان یادآوری میکنیم. تشکر عزیزم به خاطر پیامک که روان کردی.
شاپرک
دوستای عزیزم، چون فرصت داریم ما میخواییم یک پیامک دیگون براتان بخوانم. سمیرا جان 11 ساله از شهر هرات یک پیامک بر ما روان کرده و نوشته خاله جان سلام، تشکر میکنم از برنامه شاپرک. این پیامک برتان روان میکنم تا برتان بگویم من از اول ماه محرم تالی 3 تا کتاب درباره قیام امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان خواندم و در این مورد چیزای زیادی یاد گرفتم. به به سمیرا جان، چقدر خوب، چه کار عالی انجام دادی. دوستای عزیزم، ما با خواندن کتاب درباره موضوعات مختلف آگاهی و دانش ما زیاد میکنیم. آفرین به همه شما که کتاب خوان هستین و کتاب دوست دارین. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکری میکنم که در کنار ما بودین. تا فردا، خداحافظ.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوائل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم، در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و امیتور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با امی غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه های آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را که سائیدگی غضروف و استخوان ها را به دنبال داره و به وجود میاره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل را میخواییم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین. مخصوصا که ما میخواییم راجع به راههای مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی سائیدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحث ها را ایشالله استفاده لازم را ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر صاحب یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقشی داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید، سطوح مفصل ما از یک در واقع غضروف مفصلی خاص پوشیده شده که این غضروف بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این غضروف به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظت ازش بکنه، چون این عضو قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات مفصل کاملا آرام، یک نواخ و بدون درد باشه، که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا سایدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشه. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل، حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشود. و همطور خدمتتون عرض کردم برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست، معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو، به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشینیم، کارهای خاصی که میخوایم بکنیم اکثرا زانومون رو خم میکنیم. تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایع.
بله.
تو جوامع دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع‌تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو مفاصل اندام تحتانی. تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی است، یعنی در پاهاش، به خصوص در زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانوی ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواشاش، همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی در سن پایین‌تر دچار بشن، بنابراین ژنتیک خیلی موثره، بعضی ها ممکنه که چاق باشن خب زودتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانوی است، یعنی اینکه یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما میبینیم، ممکنه یه فرد توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که این فرد مثلا در سن پایینتر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیسک منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباطی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی‌ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف را آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورها ایجاد میکنن که به طور ثانوی باز غضروف آسیب میبینه و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحثی بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما که مترس مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف ساز و تقویت کننده و رشدهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوانها مطرح میشه و تجویز میشه. این عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بتین.
ببین، من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروف که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد، دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلولای عصبی که ترمیم میشه. اگر هم ترمیم بشه، اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنین تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد نمیشه.
بله.
حالا اگه بخوایم بگیم، معمولا غضروف دوران جنینی که در داخل مفصل ایجاد میشه مثل مفاصل بزرگ، معمولا غضروف هیالن هست، اسمش غضروف هیالن. این بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده نه در واقع وجود داره و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجددا همون غضروف اولیه تشکیل بشه و نه هم چیزی وجود نداره، حتی با روشایی که ما الان انجام میدیم مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع و جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یه قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست و بعد می‌ذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، یه سلام بهش موزاییک پلاستی میگیم، حتی با این روش‌ها هم اون بخش‌هایی که قرار است که خود بدن در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه و اصلی و حیالاً و غضروف واقعی نخواهد، حتی با این روش‌های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم صحبتی هستش که هیچ مبنای علمی واقعا نداره. بله.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که این را دکترای معالج همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشید، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک در زانو که این میتونه خودش زمینه سازی برای آسیب غضروف شوه و او زمینه سازی برای آرتروز و ساییدگی غضروف و استخوان شوه. میخوایم در این ارتباط یک معلومات بتین که منیسک ها چطور آسیب میبینن و یکی چه کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید پارگی های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پارگی هایی هستن که ناشی از یک حادثه مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پارگی‌ها اصلا دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پارگی‌هایی که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه بافتش و بعد پاره میشه.
بله.
دسته اول برای ما خیلی مهمه، یعنی اون پارگی‌های منیسک که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متأسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیش خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پارگی منیسک که وقتی اتفاق میفته بستگی به اینکه این پارگی در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چیکار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل زانو رو، آنچه که ما برامون مهمه و هدف نهایی من جراح هست این هستش که من بتونم یک غضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم، برای این جراحی های ربات، جراحی های اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جراحی ها هدف نهایی این هستش که منیسک و غضروف حفظ بشه، چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین، چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیصهایی برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما میخوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله.
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولا دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایعه توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن، خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هستش که روی مفصل کشکک میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشون دارن که در جای خودش من اینمان خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اسکی اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصلدار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و قضروف حمایت می شود. قضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این قضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوانها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمانهایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت قضروف‌ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع‌ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می‌شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت‌های بدنی نقش مهمی در سلامت قضروف‌ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب قضروف‌ها می‌شود، زیرا یکی از عواملی که قضروف‌ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می‌دارد، عضلات قوی است. این عضلات با ورزش‌های مناسبی مانند پیاده روی و شنا تقویت می‌شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و قضروف‌ها را آسیب پذیرتر می‌کند. در دهه‌های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فودها رفته است و به جرأت می‌توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به قضروف هاست که یکی از شایع‌ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت قضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش قضروف ها در سلامت ما و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردن. نقطه که بود این بود که قضروف ها بافت هایی هستند که تجدید پذیر نیستند، یعنی وقت بعد از دوره جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار قضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن قضروف نداریم. اشاره هم در یک قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث قضروف سازی شوه و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن قضروف ها و ایجاد آرتروز و ساییدگی استخوان ها صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت‌های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک اکسوگرافی MRI مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید 1 یا 2، درجه 1 یا 2 منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه 1 و 2 منیسک چه قسمی است؟ درجه 34ش چه قسمی است؟ در ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیاری مردم با عکسی که میگیرن، MRI که میگیرن، دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایید.
ببینید پارگی منیسک، خب خیلی از بیمارا هستن خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب MRI دارن که آیدی که جواب MRI من نوشته پارگی مثلا درجه 2 داری 1 داری فلان. ببینید پارگی منیس رو ما بر اساس امارای تقسیم بندی داریم که این فقط بر اساس امارای، یعنی که مثلا میگن گرید 0 1 2 3 و حتی گرید 4، یعنی نوع 1 2 3 و 4. این گریدینگ یه چیزی هستش که توی امارای دیده میشه و لزوما به مفهوم پارگی کامل منیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی امارایش نوشته باشه گرید 1 یا گرید 2، به خصوص گرید 1 یا درجه 2، این اصلا منیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود منیسک مخصوصا از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم رو توی منیسک آدم توی امارای میبینه.
بله.
بنابراین این اصلا به مفهوم پارگی منیسک نیست. اینو باید حتما توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل منیسک باشه که خب درمان خاص خودشو داره.
بله.
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیبای منیسک به مرور زمان بشن. اول عرضه من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا و این آسیب ها بهتره بگیم آسیب ها معمولا آسیبای تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین این پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. میدانیم که یکی از اقدامات درمانی برای آرتروزهای پیشرفته و شدید عمل جراحی تعویض مفصل زانوست، یعنی یک پروتز یا زانوی به اصطلاح عامیانه مصنوعی برای یک نفر گذاشته میشه. بعضی افراد درد دارن بعد از عمل زانو، بعد از تعویض زانو درد دارن، صداهایی رو میشنوند. در ارتباط شما معلومات بدین که چیکار بچه‌ها.
از درمان های آرتروز زانو، وقتی که آرتروز خیلی شدید میشه و دیگه به درمان های دارویی، فیزیوتراپی، تغییر سبک زندگی و غیره جواب نمیده، در نهایت جراحی هستش که خب باید تعویض مفصل بشه. تعویض مفصل یه جراحی هستش که میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای بیمار، نتایج بسیار خوب داشته باشه، ولی در این حال گاهی اوقات متاسفانه ممکنه که مشکلاتی هم برای بیمار ایجاد بکنه.
بله.
مثل بقیه اعمال جراحی هستش، اگه از نظر تکنیکی درست انجام بشود، اگر بیمار خوب بعد از عمل اون دستوراتی بهش داده میشه رو انجام بده، اگر فیزیوتراپی خوبی بکنه، طبیعتاً نتیجه میتونه خوب باشه. هرچند که تعویض مفصل به صورت 100% درد مریض رو از بین نمیبره و ممکنه گاه گداری دردهای بیمار داشته باشه، ولی به مقدار قابل ملاحظه‌ای درد بیمار رو کم میکنه و کیفیت زندگی و شرایط زندگیشو بهتر میده. یکی از حسنایی که تعویض مفصل داره اینه که شکل پا رو درست میکنه، یعنی زانوایی که پرانتزی هستن به تعویض مفصل زانوی پرانتزی رو اصلاح میکنیم و برمیگردونیم به حالت نرماله. ببینید درمان زانوی پرانتزی به دو گونه است. اگر در سنی پایین باشه، خب ما طبیعتاً استخوانی که انحراف داره رو میریم اصلاح میکنیم، مثلا بهش میگیم استئوتومی، یعنی میریم صاف میکنیم استخوان رو با روش های خاصی که وجود داره. اما در سنین بالاتر به خصوص بعد از سن 60 سال ممکنه که دیگه به سمت استئوتومی نریم و اگر به خود بیمار دچار آرتروز زانو باشه دیگه ما معمولا به سمت تعویض مفصل میریم. چرا؟ چون با تعویض مفصل هم درمان آرتروز رو برای مریض انجام میدیم و هم شکل زانو رو درست میکنیم، یعنی اون حالت پرانتزی رو درست میکنیم. حالا اگر که بیماری بعد از تعویض مفصل گاه گداری درد داشته باشه یا مفصلی صدا بده، درد گاه گاهی خیلی به خصوص در یک سال اول اهمیت زیادی نداره، به مرور اینا برطرف میشن، یه مقدار فیزیوتراپی کنن بهتر میشن. صدا در تعویض مفصل خب یه چیزی است که ممکنه باشه، بعضی از بیماران که تعویض مفصل میشن ممکنه مفصلشون یه صداهایی بده، خب اونم زیاد اهمیتی نداره، نباید نگران باشن و اینو مطمئن باشن که خب معمولا نتایج به خصوص بعد از یک سال خیلی بهتر میشه و با فیزیوتراپی و گذر زمان قطعا نتایجشون ان شاء الله بهتر خواهد شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما، شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه. به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنه. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر میخوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با خواندن داستان تذکره از مجموعه داستان دشت قابیل اثر اسپوژمای زریاب در خدمت شما هستیم. قسمت اول این داستان را تقدیمتان کرده بودیم در برنامه قبل، حالا ادامه داستان تذکره را بشنوید. روز جمعه صبح وقت ننه با خریطه های بزرگ و کوچک آمد. کچالو، روغن، پیاز، تیل خاک، نان خشک همه را پای دیوار تکیه داد و آخرین دستورهایش را به پدرجان داد که مبادا خود را گرسنه نگه دارد، مبادا بعد از 1 سال و 3 ماه و 11 روز به سرش بزند که بیرون برود، مبادا سربازان تلاشی تذکرهش را طلب کنند، مبادا، مبادا، مبادا. پدرجان انگار از فاصله های بسیار بسیار دور از آن سوی جهان آواز ننه را جسته و گریخته می شنید. بیان که واقعاً به دستورهای ننه گوش دهد، با چشمان باز خواب می دید. می دید که از کنار ارسی خانهشان می گذرد. روی پنجه های پاهایش می ایستد. دستش را روی رف بلند می کند و از زیر قرآن تذکرهش را می گیرد. پشت تذکرهش نارنجی است. تذکره پدرش هم همانجاست. تذکره پدرش را باز می کند و پدرش را می بیند که دستار بسیار بزرگتر از سرش بسر کرده. انگار از فاصله های بسیار دور سوی او می دید. انگار نوری چشمانش را می زد. پیشانیش پرچین است. لبان باریکش روی هم فشرده شدند که مبادا لبخند بزند. کنار عکس می خواند: چشمان میشی، پوست گندمی، قد بلند. یادش آمد که از وقتی مکتب رفته بود و خواندن و نوشتن را آموخته بود، همیشه تذکره پدرش را با کنجکاوی لذت بخشی می‌خواند و وقتی که پدرش که خود خواندن نمی‌دانست کنارش می‌بود، با حیرتی آمیخته با شادی و رضایت پدرجان را می‌دید. انگار پسر تلسم پیچیده و دشواری را می‌خواند. یک بار بوی پدرش به بینیش زد. پدرش بوی خاک می‌داد. همیشه بوی خاک می‌داد. انگار از خاک ساخته شده بود یا از زیر زمین برآمده بود. بعدها یک روز وقتی پدرش برایش گفت که خدا آدم را از خاک ساخت، پدرجان با پندار خودش پی برده بود که چرا پدرش بوی خاک می دهد. ننه خواست باز هم توصیه هایش را به پدرجان بکند و باز هم بگوید که مبادا پریشان شود، مبادا از خانه براید و مبادا سربازان تذکرش را طلب کنند، مبادا او را بار متری کنند و به جای نامعلومی ببرند، مبادا خبرش از جبهه جنگی بیاید، مبادا، مبادا و مبادا. اما باز هم انگار همه کلمات در درونش جست و خیز کردند و سوی دهانش هجوم بردند. انگار همه کلمات بغضی شدند، بعد اشک شدند و از چشمان ننه سرازیر شدند و در چادرش نابود شدند. وقتی در بسته شد و آواز قدم های ننه که در برف شرشر می کردند به گوش پدرجان آمد، پدرجان اطرافش را دید. انگار بار اول بود که متوجه شد که 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که جهان